با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. بر رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در این برنامه تا ساعت 6 با شما خواهیم بود با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. حکومت افغانستان امروز طالبان را مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهار دانست و ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش کشته شدند. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری این ساعت. در خبرهای جهان میشنوید که یک فعال پاکستانی از شهر کراچی پاکستان ناپدید شده است و سارنوالان در بلژیم دو تن را در ارتباط به یک حمله تروریستی سال 2015 میلادی در پاریس رسما متهم کردند. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد. حالا خبرهای داخل افغانستان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. رئیس مشران جرگه افغانستان رویداد مرگبار در کندهار را پیچیده می خواند و بررسی های حکومت را در این باره ضروری می داند. و مقام های محلی هلمند می گویند 12 طالب مسلح در یک حمله هوایی در این ولایت کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس مشران جرگه افغانستان رویداد مرگبار در کندهار را پیچیده می‌خواند و بررسی‌های حکومت را در این باره ضروری می‌داند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در مراسم خاکسپاری باز محمد جوزجانی و سراج الدین سفری در این باره گفت که حکومت متحد به تحقیق در این باره است.
ما برای مردم به خصوص کسانی که در این رویداد درد دیدند و آسیب پذیر شدند اطمینان می‌دهیم که شورای ملی نیز خاموش نخواهد نشست. حتما این رویداد را بررسی می‌کنیم و معلومات گردآوری می‌کنیم.
در انفجار روز سه‌شنبه در مهمانخانه ولایت کندهار به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی، شمار از مقام‌های افغان نیز کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور غنی برای بررسی این رویداد هیئتی را بر ریاست مشاور امنیت ملی افغانستان گماشته است و شورای امنیت ملی می‌گوید بررسی‌های نخستین آنان نشان می‌دهد که طالبان در عقب این رویداد دست دارند. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید در پیوند به اظهارات سفیر افغانستان در روسیه، سفیر این کشور در دوشنبه را اواخر ماه دسامبر احضار کرده بود. وزارت خارجه تاجیکستان امروز گفت یک اعتراضنامه را در 31 دسامبر به زلمه یونسی سفیر افغانستان در این کشور سپرده است. اعلامیه وزارت خارجه تاجیکستان چندین روز پس از آن نشر شد که مصاحبه عبدالقیوم کوچی سفیر افغانستان در روسیه به گونه گسترده در صفحات اجتماعی بازتاب یافت. در این مصاحبه آقای کوچی گفته بود که روسیه و تاجیکستان در عقب تولید مواد مخدر افغانستان دست دارند. و مقام‌های محلی هلمند میگویند 12 طالب مسلح در یک حمله هوایی در این ولایت کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید این حملات در بخشای از این ولایت نابخت شب گذشته انجام شده است و نیروهای امنیتی امروز نیز در بخشای از مناطق آن پیشروی‌های داشتند. زواک میگوید در میان کشته شدگان طالبان یکی از اعضای مهم آنان به نام عتیق نیز شامل است. تاکنون طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. خبرهای افغانستان به شما تقدیم شد. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشته نگاه همراه باشید. از ناپدید شدن یک فعال پاکستانی به نام سمر عباس گزارش شده است. همکاران سمر عباس گفتند که آقای عباس تحت شرایط نامعلوم در 7 جنوری از شهر کراچی ناپدید شد. ناپدید شدن سمر عباس در میان موج از حوادث مشابهی که در آن 4 وبلاگ نویس پاکستانی از شهرهای مختلف این کشور مفقود شدند صورت گرفته. بنابر گزارش ها آقای عباس 5مین فعال پاکستانی است که از 4 تا 7 جنوری ناپدید شدند. گروه نظارت دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد نگرانی ایشان را در مورد این رویدادها ابراز کردند. دیوید کای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی بیان گفتند که هیچ حکومت نباید حمله بر شهروندان خود را تحمل کند. وزارت داخلی پاکستان گفته که در مورد اختطاف فعالان تحقیقات را آغاز کرده. سارنوالان در بلژیم دو تن را در ارتباط با یک حمله تروریستی ماه نوامبر 2015 میلادی در پاریس رسماً متهم کردند. حمله پلیس 130 کشته به جا گذاشته بود. مقام‌های بلژیم با نشر یک اعلامیه امروز یکی از مظنونین این رویداد را به نام فرید کی شناسایی کرده که به دست داشتن در فعالیت‌های گروه تروریستی و همچنان جعل اسناد متهم شده و در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. مظنون دوم به نام مریم ای بی شناسایی شده که به ساختن اسناد جعلی و استفاده از آن در شرایط دشوار متهم می باشد. بر اساس اعلامیه با اسناد جعلی ارائه شده از سوی مظنونین، خالد البکروی عمله تروریستی پاریس را طرح‌ریزی کرده بود. خالد البکروی در عمله که یک استگاه مترو یا ترانسپورت زیرزمینی را در شهر بروکسل در 2016 میلادی هدف قرار داد، خود را منفجر ساخت. در این عمله 32 تن کشته شدند. در ارتباط با عملات پاریس و بروکسل تا کنون 20 تن در بلژیم بازداشت شدند. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملات را به دوش گرفته. قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 15 جنوری برای گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین به این کشور سفر کند. دفتر رئیس جمهور اوکراین دیدار جو بایدن با این کشور را امروز اعلام کرد. سفر آقای بایدن پس 5 روز پیش از پایان دوره کاری او در قصر سفید صورت خواهد گرفت. این ششمین سفر جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا به اوکراین خواهد بود و هدف این سفر نشان دادن حمایت اداره باراک اوباما از کیف خوانده شده. بانک جهانی با نشر یک گزارش جدید میگوید اگر روسیه میخواهد که در رقابت‌های اقتصاد جهانی شامل باشد، باید در اقتصاد خود تنوع ایجاد کند. در یک گزارش بانک جهانی که امروز به نشر رسید، هشدار داده شده که رقابت روسیه در اقتصاد جهانی با کاهش روبرو است. آگاهان پیش بینی کردند که رشد اقتصادی روسیه در سال‌های آینده 1-2% خواهد بود، در حالی که رشد اقتصادی جهان 2.7% تخمین شده است. بانک جهانی میگوید نیاز است تا روسیه در بخش‌های ترانسپورت، انرژی، تأسیسات عامه و زیربناهای اجتماعی سرمایه گذاری کند. یک مقام ارشد استخباراتی آمریکا در صحبت با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درز اطلاعات توسط سازمان‌های استخباراتی این کشور را رد کرده است. جیمز کلاپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا گفته و دونالد ترامپ گفته است که هیچ سند مبنی بر این ادعا که روسیه دست به جمع‌آوری اطلاعات در مورد آقای ترامپ زده توسط CIA رخنه نکرده است. این در حال است که برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که رئیسان سازمان‌های استخباراتی آمریکا در دیدار آخرشان با دونالد ترامپ به او گفتند که روسیه اطلاعات شخصی و مالی در مورد رئیس جمهور منتخب آمریکا را در اختیار دارد. جیمز کلاپر روز چهارشنبه گفت در دیدار با رئیس جمهور منتخب آمریکا تاکید کرده که به باور او درز این اطلاعات از سوی نهادهای استخباراتی آمریکا نبوده، زیرا برای امنیت ملی مخرب است. دونالد ترامپ نیز این اطلاعات را به اساس خوانده و نهادهای استخباراتی آمریکا را مسئول رخنه آن میداند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. الهم وضعیت جوی کشور را از خلیل سلطانی میشنوید. با رادیو آزادی باشید.
سلام شنونده های عزیز، عصرتان بخیر. امید در هر جایی که هستین خوب باشین. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوین. شنونده های گرامی، بامیان، فیض‌آباد و کابل برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارستند که بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 13، آسمان ابری. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 5، آسمان قسمن ابری. در کابل آسمان صاف است، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 6. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 0، آسمان ابری، امکان باران. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان صاف. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرسته از داشته های این برنامه. حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله روز سه‌شنبه در قندهار می داند.
ای کار کاملا کار طالبا بوده که میخوان رابط دولت و ملت افغانستان را با ملتها و کشورهای مسلمان خدشدار بسازن.
ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش کشته شدند. نارضایتی حزب اسلامی از تطبیق موافقتنامه صلح با دولت.
کنکاری های دولت هنوز موجود است. رهبری حزب اسلامی از کارکردهای حکومت راضی نیستند.
رویدادهای دیگر را نیز دنبال خواهیم کرد. در برنامه آشیانه به آشیانه های فروریخته بیجا شده های داخلی می رویم.
خدر وقت ما در پاکستان زندگی میکردیم.
حال اینجا آمدی؟
آه.
خودت میبینم تا زانو در گل لوش غرق هستی. سرکایتون چطور است؟
که اونجا اینی کوچه پخ شود خوب بیخی خوب است.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. هرچند طالبان نقششان در حمله روز سه‌شنبه در قندهار را رد کردند، تحقیقات تازه دولت افغانستان نشان میدهد که این حمله را جنگجویان طالب سازماندهی کرده بودند. حمله در مهمانخانه والی قندهار رخ داد و به گفته مقام‌های رسمی 12 کشته به جا گذاشت. 5 تن از قربانیان شهروندان امارات متحده عرب بودند. 13 تن دیگر در این حمله زخمی شدند، به شمول والی قندهار و سفیر امارات متحده عرب. حالا شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان با این بمب‌گذاری می‌خواهند بر روابط افغانستان با کشورهای اسلامی آسیب برسانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بررسی‌های ابتدایی هیئت حکومتی نشان می‌دهد که حمله شام روز سه‌شنبه بر مهمانخانه ولایت کندهار با حملات اخیر در شهر کابل تسلسل داشته و این حمله نیز از سوی طالبان مسلح انجام شده است. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز پنجشنبه پس از برگشت هیئت بررسی کننده حادثه کندهار که ریاست آن را محمد انیف اتمر به عهده داشت گفت طالبان تلاش کردند با انجام این حمله روابط حکومت افغانستان را با کشورهای اسلامی خدشه‌دار سازند.
چیزی که بررسی های ابتدایی نشان میدهد است که این حادثه سلسله از تلاش های دشمن های مردم و دولت افغانستان بود. این کار کاملا کار طالبا بوده که میخوان روابط دولت و ملت افغانستان را با ملت ها و کشورهای مسلمان خدشه‌دار بسازن، ولی در این تلاش کامیاب نخواهد شدن.
وی همچنان گفت که طالبان مسلح با سلسله تلاش‌هایشان در این حمله از مواد منفجره استفاده کردند که قبلا از آن در افغانستان استفاده نشده و با گفته وی به زودی هیئت تکنیکی برای مشخص ساختن نوعیت این مواد انفجاری تحقیقاتش را آغاز خواهد کرد. آقای غرزنگ گفت نتایج بررسی های هیئت به زودی به ریاست جمهوری سپرده می شود. این اظهارات در حال مطرح می گردد که ریاست جمهوری افغانستان پس از حمله بر مهمانخانه ولایت کندهار آیت بلندپای حکومتی را بر ریاست محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی موظف ساخت تا این حادثه را با صورت همه‌جانبه بررسی کند. محمد انیف اتمر پس از سفر به قندهار در سخنرانی که در آن ولایت داشت گفت که شواهد نشان می‌دهد که حمله به همکاری دشمنان خارجی افغانستان طرح شده است. پیش از این جنرال عبدالرازق قماندان امنی قندهار گفته بود که این حمله از سوی استخبارات پاکستان با همکاری شبکه حقانی سازماندهی شده بود. با اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در نتیجه انفجاری که در مهمانخانه ولایت قندهار شام روز سه‌شنبه رخ داد با شمول معاون والی قندهار و 5 دیپلمات امارات متحده عربی 12 تن کشته و با شمول والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی 14 تن زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح برای بار دوم دست داشتن این گروه را در این حمله رد کرده و آن را تبلیغات علیه این گروه میداند. اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان به خاطر افشا نشدن چهرهشان نزد کشورهای اسلامی مسئولیت این حمله را نپذیرفتند. در این حال امید عزیز کارشناس افغان حادثه قندهار را برخواسته از مخالفت میان روسیه و امارات متحده عربی و نتیجه کنفرانس سه جانبه اخیر در مسکو میداند.
امروز در بحث جنگ سوریه و در جنگ یمن جبهه روسها در جبهه مخالف هستند و اعراب در جبهه دیگری هستند. فکر میکنم نزدیکی روابط طالبها به روسیه امروز باعث میشه که اونها حتی در صدد ضربه زدن به متحدین سابق خود برای این خاطر که آرام آرام عربها داشتن اونها رو فراموش میکردن. بنابراین طالبها گرچه مسئولیتش بر عهده نگرفتن، اما خب احتمالا کار از اونها به همکاری و اشتراک سازمان استخبارات پاکستان ها و این اتفاق در قندهار نتیجه کنفرانس مسکو است.
آقای عزیزی میگوید علاوه این مسائل برخی از افراد در داخل نظام نیز به حیث جاسوس کشورهای خارجی کار کرده و با استفاده از موقع زمینه را برای وقوع چنین رویدادها مساعد می‌سازند.
در گزارش نظر حمید عزیزی کارشناس افغان را شنیدید که می گفت حمله قندهار شاید با کنفرانس مسکو بی ربط نباشد. مسکو اخیراً تایید کرده که با طالبان رابطه مستقیم برقرار کرده است. این حرف مقامات روسی با واکنش های در داخل افغانستان روبرو شد. امروز هم جمعی از سیاستمداران در کابل از مسکو خواستند مردم و دولت افغانستان را در مبارزه با طالبان یاری رساند. نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از نشر گزارش های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان در افغانستان، اکنون خانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نگرانی دارد که مبادا افغانستان به میدان جنگ روسیه و امریکا مبدل شود. عمر عیار رئیس حزب افغانستان و واحد در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت روسیه از گروهی حمایت میکند که نیروهای امنیتی افغان و ناتو عملا برای از بین بردن آن میرزمند و قربانی میدهند.
بهتر است که فدراسیون روسیه از قوای مسلح افغانستان، از مردم افغانستان حمایت کنه و یک جا با مردم افغانستان و با قوای مسلح افغانستان در مقابل داعش بجنگند، نه حمایت از یک گروه تروریستی قاتل آدمکش به نام این خود نمایانگر یک جنگ نیابتی هست.
پیش از این مقامات روسی تایید کردند که در برابر داعش با طالبان مسلح ارتباط برقرار کردند. این اقدام روسیه با واکنش‌های تند شورای ملی و برخی سیاسیون افغان روبرو شده است. به گفته این سیاسیون، ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی را در افغانستان بحرانی خواهد ساخت و حتی نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. آگاهان روابط بین المللی به این باورند که با این کار روسیه شاید تلاش‌های نیروهای ناتو در افغانستان و قوای مسلح افغان متاثر شود. از سوی هم شاه محمود مل رئیس حزب صلح ملی افغانستان میگوید که قدرت‌های بزرگ جهان باید مشکلات سیاسیشان را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و افغانستان را به میدان رقابتشان مبدل نسازند.
زما پیشنهاد روسانه ته داده شی.
پیشنهاد من به روس‌ها این است که از اشتباه گذشته‌شان عبرت بگیرند. اگر می‌خواهند که به حیث یک همسایه خوب رابطه حسنه با افغانستان داشته باشند، پس باید با قوای مسلح و حکومت افغانستان همکار باشند.
پیش از این نشست سه جانبه میان پاکستان، روسیه و چین در مسکو بدون دعوت نمایندگان افغانستان در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده است، اما مقامات افغان آن را بی تاثیر خواندند. شاه محمود مل نیز تاکید میکند که تنها روابط دوستانه دولت با دولت میتواند در امر مبارزه با تروریسم کارا باشد، نه به گفته وی برقراری روابط با گروه های مخالف مسلح.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ناتو تایید کرده که 37 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی نیروهایش کشته شدند. این حمله حدود دو ماه پیش در منطقه بوز کندهاری ولایت کندوز انجام شده بود. تحقیقات درباره تلفات ملکی در این حمله آغاز شده بود و تازه به پایان رسیده است. نصرت پارسا جزئیات این تحقیقات را ارائه می‌کند.
قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای گفته است که در حمله اخیر هوایی نیروهای خارجی در منطقه بوز کندهاری ولایت کندوز 33 فرد ملکی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه آمده است در جایی که این حمله صورت گرفته در آن هیچ غیر نظامی به چشم نمی‌خوردند و این نیروها محل را هدف قرار دادند که از آن بالای نیروهای امنیتی افغان شلیک می‌شد. بر اساس این اعلامیه طالبان در جریان این حمله در خانه‌های غیر نظامیان سنگر گرفته بودند و از سوی نیروهای خارجی حین انجام حمله هوایی احتیاط شده است. اعلامیه می‌رساند که این آخرین تحقیقات در زمینه خواهد بود. همزمان محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این رویداد عامل تلفات غیر نظامیان مخالفان مسلح دولت بودند، به خاطر که به گفته وی خانه‌های مسکونی را سنگر ساخته بودند.
ما وقتی که میگیم که در اونجا تروریست ها موجب اساسی کشتن مردم هستند و تایید شد که یقینا مردم بیچاره ما را سپر قرار دادند و مردم در اونجا شهید شدند، دگامی آخرین نقطه تحقیق است و در این تحقیقات باید کسایی که موجب از این کشتار شدن با مردم و جامعه ما حساب بدن.
در حمله هوایی که در 23 ماه نوامبر سال گذشته میلادی در قریه بوز کندهاری ولایت کندوز صورت گرفته، شمار از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. باشنده های محل و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار روشن شدن این قضیه شده بودند. همچنان در اعلامیه نیروهای ماموریت حمایت قاطع گفته شده است که در این حمله دو سرباز آمریکایی و سه کماندوی افغان نیز کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هدف قرار دادن غیر نظامیان در هیچ حالت قابل توجیه نیست. محمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت
کمیسیون به این باور است که تلفات ملکی در افغانستان به هیچ نوع توجیه پذیر نیست و هیچ نوع توجیه برای به وجود آمدن تلفات ملکی یا این که ما از افراد ملکی در مورد هدف قرار بدیم مورد قبول کمیسیون نمی باشد.
سخنگوی این کمیسیون همچنان میگوید باید طرفهای درگیر جنگ در همه حالات به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. همچنان در اعلامیه نیروهای ماموریت حمایت قاطع آمده است که قماندانی نیروها در افغانستان نسبت به کشته شدن افراد ملکی متاثر است و همچنان اشاره شده که عملیات برای دستگیری قماندانان طالبان در کندوز آغاز شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتره.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح، اما برنامه های رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. حالا ساعت 5:21 به وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه آشیانه در انتظار شما است و همچنان برنامه ساینس و تکنولوژی، در برنامه‌ای که از تازه ترین ها از دنیای ساینس و تکنولوژی با شما خواهیم گفت. پوهنتون آمریکایی افغانستان از طالبان خواسته که دو استاد آمریکایی و استرالیایی این پوهنتون را رها سازد. این خواست پس از آن مطرح می شود که به اساس گزارش ها طالبان یک ویدیوی این دو استاد به نام های کوین کینگ و تیم وکس را نشر کردند. این دو تن از رئیس جمهور باراک اوباما و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می خواهند که جهت رهاییشان با اختطافچیان مذاکره کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
این نخستین ویدیوی این دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان است که چندین ماه پس از اختطافشان نشر می شود. این ویدیو به روز چهارشنبه در یوتیوب گذاشته شده است. با گفته یکی از گروگان‌ها این ویدیو در اول جنوری تهیه شده، اما صحت آن به طور مستقل تایید نشده است و هم روشن نیست که از آنها در کجا فیلم برداری شده است. کوین کینگ آمریکایی و تیم وکس استرالیایی در این ویدیو خواهان آزادیشان از چنگ اختطافچیان شدند. این دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان در ماه آگوست سال گذشته میلادی در نزدیک این پوهنتون در کابل از سوی مردان مسلح ملبس با یونیفرم نظامی اختطاف شدند. نشر ویدیوی دو استاد ربوده شده پوهنتون آمریکایی افغانستان اولین ثبوت مبنی بر این است که آنها هنوز زنده هستند. تیم وکس استرالیایی با چشمان پر از اشک در این ویدیو میگوید نمیخواهد که کشته شود. او از خانواده‌اش تقاضا میکند که با حکومت آمریکا در رابطه با رهایی مسئول وی صحبت نماید. در این حال کوین کینگ آمریکایی میگوید ما خوب هستیم، اما نیاز داریم که به خانه خود برگردیم. او در این ویدیو همچنان میگوید ما نمیدانیم که طالبان چقدر دیگر با ما حوصله خواهند کرد. این دو تن از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میخواهند که در مورد تبادل زندانیان طالبان که در میدان هوایی بگرام و زندان پل چرخی به سر میبرند مذاکره کند. تیم وکس میگوید طالبان در مقابل رهایی ما خواهان آزادی زندانیانشان هستند و اگر این کار صورت نگیرد آنها ما را خواهند کشت. وزارت دفاع آمریکا در ماه سپتامبر پارسال تایید کرد که در یک عملیات خاص در ماه آگوست برای نجات این دو استاد تلاش کرده بود، اما این تلاش بسیار دیر صورت گرفت. یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که حکومت این کشور نمیخواهد که در مورد این ویدیو ابراز نظر کند. او گفته است که حکومت استرالیا از نزدیک با دیگر حکومت‌ها در راستای رهایی یک شهروند ربوده شده این کشور در افغانستان کار میکند.
دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان که در چنگ طالبان هستند از رهبران آمریکا خواستند درباره رهاییشان با طالبان گفتگو کنند. این دو استاد که یکی شهروند آمریکاست و دیگر شهروند استرالیا در ماه آگوست پارسال ربوده شدند. ستار فروغ با زبیده اکبر مسئول مطبوعاتی پوهنتون آمریکایی افغانستان تماس تلفنی گرفته و با او صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که واکنششان در مورد این رویداد چه هست.
ما کارمندان ما از وای برد ما و شاگردان ما تمام ما بسیار دیت متاثر هستیم از دیدن از این ویدیو و بسیار نگران هستیم در مورد وضعیت همکارای ما و خواست مایی است از تمام اطراف مذاکره که بزرگترین فرصت تمام تلاش خود کنند که این همکارای ما دوباره به خانواده های خود برگردن.
آیا شما اطلاع دارین که در کجا نگهداری میشوند یا محل نگهداریشان کجا هست و از سوی کیها اختطاف شدن؟ بر شما اطلاع داده شده؟
در مورد ازی که اینا در کجا نگهداری میشن ما هیچ معلومات نداریم. در مورد ازی که آیا کدام مذاکره در جریان است یا نیست هم ما چیزی نمیفهمیم و ما خود ما هیچ شامل هیچ نوع مذاکره در این رابطه نیستیم. و در مورد ازی که اینا را کی گرفته ما فکر میکنم که برکل ما وزیف که ویدیو را طالبا شریک ساختن و ما فکر میکنیم که اینا پیش طالبا هستن.
آیا در مورد وضعیت صحی این دو استاد شما معلومات بیشتر دارین؟ در چی وضعیت به سر میبرن؟
تصور که ما داریم یست کنها فعلا صحتمند هستن اما تا که کل ما شما در ویدیو داریم اما بیشتر از این هیچ معلومات ما نداریم.
شما پیش از نشر این ویدیو هم تقاضاها و خواستهای را از مسئولین امنیتی مطرح کرده بودین که در قسمت رهایی از آنها کمک بکنن و تلاش جدی به خرج بدن؟
ما همواره در مصاحبه‌های خود و در صحبت‌های خود با نهادهای امنیتی افغان، آمریکایی و دیگر اطراف مذاکره همیشه کوشش کردیم که برشان فشار بیاریم و برشان بخواهیم که تمام تلاش خود کنند که اینا به زودترین فرصت رها شوند و ما همی تلاش خود ادامه میدیم و تا آخرین لحظات ادامه میدیم تا وقتی که همکارای ما دوباره رها شوند و تمام تلاش خود میکنیم که اینا به خیر رها شوند. ما پیام ما بر خود همکارای ما است که ما وسطشان هستیم، ما از اونا حمایت میکنیم و مطمئن باشند که ما هر گونه تلاشی که ممکن باشه انجام خواهد بدیم.
نشر نوار ویدیویی از این دو استاد اختطاف شده چقدر به نگرانی شما در ارتباط به مسئولیت آنها و وضعیتشان افزوده؟
ما بسیار زیاد نگران هستیم. مدت 5 ماه که همکارای ما اختطاف شدن، دیدن از این ویدیو و وضعیت از ما بسیار زیاد ما را متاسف ساخت و بسیار زیاد بیشتر نگران ساخت و با این خاطر هم ما فکر میکنیم که تلاش های ما بیشتر و جدیتر خواهد شد به خاطر صحبت با اطراف مذاکره برزی که اینا جدیتر رها شدن.
اختطاف این دو استاد چقدر تاثیر گذاشته بالای روحی دیگر استادانی که تدریس میکنن در پوهنتون آمریکایی افغانستان تاثیر داشته به فکر شما؟
دقیقا بعد از اختطاف همکارای ما دو ماه بعد از اون ما یک حمله به دانشگاه آمریکایی داشتیم و تمام از این اتفاقات پی هم بسیار زیاد روی همکارای ما را، روی شاگردای ما را و روی تمام کارمندان دانشگاه آمریکایی را بسیار زیاد ضعیف ساخت. اما ما فکر میکنیم که این دلیل نمیشه که ما کار خود ادامه ندیم. ما بسیار قویتر و سپورتر برمیگردیم و کوشش میکنیم که با جدترین فرصت درهای دانشگاه را برای شاگردای خود باز کنیم و در این حال همکارای ما که اختطاف شدن در دعای ما هستن و ما تمام تلاش خود را میکنیم که نباید بیره ها شود.
زبیده اکبر مسئول مطبوعاتی پوهنتون آمریکایی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فخرالدین از واشر نوشته که امریکا مخالفین دولت سوریه را حمایت میکند و روسیه مخالفان اشرف غنی را. نور احمد فطرت از ولایت لوگر می نویسد علت عمده فساد اداری معاش نامناسب کارمندان است. مثلا معاش یک مشاور 150,000 افغانی است ولی معاش یک مامور 6,000 افغانی. و شخص بدون ذکر نام خود نوشته است که آیا برای مقام‌های امنیتی افغانستان شرم نیست که نمی‌توانند امنیت مهمانخانه والی قندهار را بگیرند؟ با تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادید. پیام زیاد است، وقت کم، اما چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. در برنامه ها و فرصت های مناسب پیام های شما را پخش خواهیم کرد. به شماره 818 اسمس بفرستین، به ما میرسه، البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. در غیر آن به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنه ایتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 0799-203-540. و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فرشته نگاه در استودیو هست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بررسی‌های نخستین هیئت تحقیق کننده نشان می‌دهد که عمله بر میمانخانه ولایت قندار از سوی طالبان مسلح انجام شده است. دفتر رسانه‌های قماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که در حمله هوایی سال گذشته در منطقه بوز قنداری کندز 33 غیر نظامی کشته و 27 تن دیگر از زخمی شدند. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید در پیوند به اظهارات سفیر افغانستان در روسیه، سفیر این کشور در دوشنبه را اواخر ماه دسامبر احضار کرد و یک اعتراضنامه را به وی سپرد. یک فعال پاکستانی به نام سمر عباس ناپدید شده است. همکاران سمر عباس گفته که او تحت شرایط نامعلوم در 7 جنوری از شهر کراچی پاکستان ناپدید شد. سارنوالان در بلژیم 2 تن را در ارتباط با یک حمله تروریستی ماه نوامبر 2015 میلادی در پاریس رسما متهم کردند. حمله پاریس 130 کشته به جا گذاشته بود. قرار است جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 15 جنوری برای گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین به این کشور سفر کند. و بانک جهانی با نشر یک گزارش جدید میگوید اگر روسیه میخواهد که در رقابت‌های اقتصاد جهانی شامل باشد باید در اقتصاد خود تنوع ایجاد کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی این صفحه اینترنت چشم برای شما هستیم. گزارش های خبری و گزارش های تصویری هم در این وبسایت هستند که میتونین این گزارش ها را بخونین و بشنوین و ببینین. حزب اسلامی افغانستان میگوید از اقدامات انجام شده از سوی حکومت در بخش تطبیق موافقتنامه صلح راضی نیست. یک سخنگوی این حزب برای رادیو آزادی گفت اجراءات حکومت افغانستان در این بخش جدی نبوده. مقام توافقنامه صلح میان دو طرف توسط گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی و همچنان رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امضا شد. اما پاسخ حکومت افغانستان به این ادعای حزب اسلامی چیست؟ در گزارش سحر لوال بشنوید.
با گذشت نزدیک به 4 ماه از امضای توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی، این حزب از اقدامات انجام شده در این خصوص رضایت ندارد. حشمت الله ارشد، یک سخنگوی این حزب، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اقدامات حکومت افغانستان در بخش تطبیق موارد این توافقنامه کند است و سبب نارضایتی تعداد زیادی از اعضای این حزب شده است.
تا هنوز کدام اجراءات جدی به وجود نیامده. و پروگرام هایی که بود با حالتش و بسیار کندی روان است. کندکاری های دولت هنوز موجود است و اعضای رهبری حزب اسلامی از کارکردهای حکومت راضی نیستند.
توافقنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی نزدیک به 4 ماه قبل امضا شد. هفته قبل پس از ابراز مخالفت ها در پیوند به حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، این حزب گفت آقای حکمتیار برای آمدن به کابل نیاز به ویزا و اجازه کشور دیگر ندارد. این حزب گفت در صورت همکاری حکومت پس از رهایی زندانیان سیاسی این حزب فراهم شدن مسکن به مهاجرین و اقامتگاه برای رهبر این حزب گلبدین حکمتیار به کابل خواهد آمد. بانک حکومت افغانستان از دادن پاسخ مستقیم در این مورد خودداری میکند، اما میگوید که حکومت این کشور در خصوص این مسئله با مخالفت مستقیم کدام کشور بر نخورده است. اکرم اخپلواک رئیس کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت برای تطبیق کامل این توافقنامه به وقت نیاز است.
کار آمادگی ها برای آمدن حکمتیار صاحب ادامه دارد. هیچ کشور تا کنون مخالفتش را به گونه مستقیم در مورد آمدن او با حکومت افغانستان شریک نساخته است. کار روی تطبیق تمامی موارد موافقت نامه آغاز شده و هر موضوعی که نهایی شود ما خود آن را با مطبوعات شریک می‌سازیم.
در اوایل ماه قوس حزب اسلامی لست نزدیک به 500 زندانی سیاسی این حزب را به حکومت افغانستان سپرده بود تا در قسمت رهایی آنان اقدام کند، که به گفته این حزب تا کنون اقدام در این رابطه انجام نشده است. جمیل زدران که مسائل مربوط به پروسه صلح با حکمتیار را دنبال کرده است میگوید بتی بودن اقدامات حکومت در بخش توافقنامه صلح با حزب اسلامی علاقمندی سایر مخالفین مصالحه برای پیوستن به این پروسه را کاهش میدهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در مسائل منطقه، یک مدافع حقوق بشر در پاکستان ناپدید شده است. این نخستین بار هم نیست. پیش از این حداقل 4 فعال دیگر در پاکستان ناپدید شدند و از سرنوشت آنها خبری نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره ابراز نگرانی شدید کرده است. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
سمر عباس، پنجمین فعال حقوق بشر در پاکستان، در حال لادرک شده است که ملل متحد نگرانیش را در مورد محدودیت روزافزون در آزادی های مدافعین حقوق بشر در پاکستان ابراز داشته است. سمر عباس کارمند در بخش کمپیوتر و رئیس گروه مسما به اتحاد مترقی ضد تندروی به روز شنبه بعد از آن لادرک گردید که از کراچی وارد اسلام آباد شد. این معلومات را یک همکار وی به نام طالب رضا با آژانس خبری فرانسه داده و گفته است ما این گروه را برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها ایجاد کردیم. سمر عباس مبارزه‌ای را علیه فعالیت گروه‌های تندرو غیر قانونی آغاز کرده بود و ما با هم یک جا تظاهرات را برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها بر راه می‌انداختیم. طالب رضا افزود به نظر می رسد ناپدید شدن عباس یک تلاش سازمان یافته برای خاموش ساختن صداهای مترقی و لیبرال در پاکستان است. عاصم سعید، وقاص گرایا، احمد رضا نصیر، سلمان حیدر و سمر عباس 5 فعال اند که در یک ماه گذشته در پاکستان ناپدید شدند. آنها دائم صدایشان را برای اعتراض به ناپدید شدن افراد و دفاع از حقوق بشر بلند می کردند. از سوی هم Human Rights Watch و دیدبان حقوق بشر گفته است ناپدید شدن تقریبا همزمان این 5 نفر نگرانی هایی را در مورد دخالت حکومت در این مسئله ایجاد می کند. فعالان حقوق بشر در پاکستان می گویند حکومت در این زمینه خاموش است و اقدام نمی کند. به گفته ی آنها این خاموشی حکومت این شک را به حقیقت مبدل می سازد که گویا در لادرک شدن این افراد دست حکومت دخیل باشد. شیر محمد رئیس بخش حقوق بشر خیبر پختونخوا در این مورد می گوید وی می گوید کارهای مدافعین حقوق بشر بالای هیچ کس دیگر بد نمی خورد به جز اداراتی که بر آنها اتهام وارد می شود که مردم را ربودند، آنها را کشته یا لادرک کردند. به همین سبب این یقینی می شود که آنها این کار را کردند. از سوی دیگر آمنه مسعود، یک فعال بشری و کارمند تحقیقات در مورد افراد لادرک شده در پاکستان می گوید مقامات حکومتی مخصوصا وزیر داخله چودری نثار علی خان حتی برای صحبت در این مورد به کسی وقت نمی دهد. وی می گوید ما احساس می کنیم که در یک زندان زندان هستیم. پاکستان به یک زندان مبدل شده است. وزیر داخله برای صحبت با من تنها 5 دقیقه وقت داد. آنها وعده دادند این مشکل را حل می کنند. ولی علاقه آنها به این مسئله کاملا تمام شد. حکومت پاکستان چنین اتهامات را رد نموده است. چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان به روز 3 شنبه به سنایان کشور گفت تمام لادرک شده ها به زودی یافت خواهند شد. در پاکستان نه تنها چهره های شناخته شده ناپدید می شوند، بلکه مردم عام مخصوصا بلوچ ها از سالها به این طرف لادرک شدند. نصرالله بلوچ رئیس سازمان مدافع حقوق بلوچ هایی که ناپدید شده گفته است حدود 650 بلوچ در سال 2016 گم شدند که از آن جمله اجساد 116 تن آنها یافت شد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند فعالان و خبرنگاران پاکستانی اغلباً در بین 2 سنگ قرار می گیرند. از یک سو نظام امنیتی و از جانب دیگر گروه های تندرو به شمول طالبان.
زرخونه منگل گزارش می داد. حدود 20 دقیقه به پایان این ساعت و این برنامه باقی مانده، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهند یافت. مجله های خبری در انتظار شما هستند. اما حالا تا پایان این ساعت برنامه های ساینس و تکنولوژی و آشیانه را به شما داریم. فراموش نکنین که آهنگ زیبایی در پایان ساعت هم چشم برای شما هست. با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
نتایج مطالعات مشترک تازه سازمان صحی جهان و اینستیتوت ملی بیماری های سرطان ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که استفاده از تنباکو هزینه سالانه حدود 1 تریلیون دلار مصارف صحی را در جهان در قبال دارد. این در حال است که مالیات بر تنباکو در سالهای 2013 و 2014 میلادی در سطح جهان حدود 269 میلیارد دلار تخمین شده است. بر اساس این مطالعات مرگ‌های مرتبط با تنباکو تا سال 2030 میلادی از 6 میلیون به 8 میلیون تن در سطح جهان افزایش می‌یابد که حدود 80% آن در کشورهای با عایدات متوسط و پایین خواهد بود. کارشناسان امور صحی می‌گویند استفاده از تنباکو یکی از بزرگترین عوامل قابل جلوگیری از مرگ در سطح جهان است. در این مطالعات 688 صفحه‌ای گفته شده است با وصفان که حکومت‌های جهان امکانات کافی برای کاهش مقدار تنباکو و مرگ‌های ناشی از آن را دارند، ولی مصارف اقتصادی ناشی از استفاده تنباکو در سطح جهان در حال افزایش است. حکومت‌های جهان حراس از آن دارند که کنترل تنباکو بر اقتصاد کشورهایشان تأثیر ناگوار خواهد داشت، پیامدی که با شواهد عینی تایید نشده است. سازمان صحی جهان یا WHO و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان ایالات متحده آمریکا در این گزارش می‌گویند مسئله خیلی ساده بوده، وقت عمل فرا رسیده است. پالیسی‌های ارزان و مؤثر به شمول افزایش مالیات بر تنباکو، برنامه‌های همه‌جانبه برای ایجاد محلات آری از تنباکو، منع کامل اعلانات شرکت‌های تولید و پروسسیان و طرح تصاویر برجسته هشدار دهنده در مورد ضررهای استفاده از تنباکو می‌تواند در این عرصه خیلی مؤثر باشد. بر اساس این مطالعات از عایدات ناشی از مالیات بر تنباکو می‌تواند در عرصه تمویل برنامه‌های جلوگیری از آن با استفاده از رسانه‌های جمعی و مطبوعات و حمایت از خدمات ترک و تداوی بیماری‌های ناشی از استفاده تنباکو کار گرفته شود. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان یا WHO در سال‌های 2013 و 2014 میلادی حدود 1 میلیارد دلار را حکومت‌های جهان برای کنترل تنباکو مصرف کردند. در حال حاضر مسئله کنترل تنباکو با منازعه کشورهای کیوبا، اندونزیا، هندوراس و دومینیکن رپابلیک با استرالیا به مرحله خیلی جدی آن رسیده است. استرالیا قواعد خیلی جدی را در مورد بسته‌بندی تنباکو که باید به شکل همسان صورت بگیرد وضع نموده، مشخصات و علائم پرزرق و برق بسته‌بندی‌های تنباکو را منع کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO انتظار دارد تا در مورد این منازعه در سال جاری فیصله نهایی صورت بگیرد. در مطالعات مشترک سازمان صحی جهان یا WHO و اینستیتوت ملی بیماری‌های سرطان آمریکا گفته شده است، سیاست استرالیا در مورد کنترل تنباکو از نزدیک تحت مراقبت کشورهای قرار دارد که می‌خواهند پالیسی‌های مشابه را در زمینه کنترل آن اتخاذ کنند. نروژ، اسلوونیا، کانادا، سنگاپور، بلژیک و آفریقای جنوبی در زمره این کشورها هستند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا از وضعیت خانواده های افغانی که از پاکستان و ایران به کشورشان عودت کردن می دانید؟
اینی کوچه پخ شود خود که میره اینی جد گل اشکاله ایتی چطل میشه.
خودم مریض هستم، یک بچه من مریض هست، بسیار سختی تیر میکنم.
آب نداریم، تشنب نداریم، باران و برف اصال کار نیست بگو.
نهادهای کمک کننده دولتی و بین المللی کدام امکانات و سهولت‌های زندگی را برای این تعداد عودت کننده فراهم ساختند؟
بر هر نفرش حدود $400 آمریکایی داده اما شد.
با این موضوع در این برنامه آشیانه با من شمیلا جاوید باشید. یکی از تأثیرات عمده جنگ و خشونت در افغانستان مهاجرت های دست جمعی افغان ها به کشورهای خارج به خصوص ایران و پاکستان می باشد. به اساس گزارش ها عودت مهاجرین در جریان چند سال گذشته آغاز شده، ولی از شروع سال 2016 میلادی بیشترین رقم عودت کننده از کشور پاکستان و ایران تخمین زده شده است. بنابر اظهارات مقامات مهاجرین در کابل، برای این عودت کننده ها بعضی مساعدت ها صورت گرفته است. اما این عودت کننده ها خواستار کمک های بیشتری از دولت و نهادهای کمک کننده بین المللی شدند.
یک هست، هیچ چیز ندارم، یزوم نیست، پیسه نیست، خودم مریض هستم، یک بچه من مریض است، بسیار سختی تیر میکنم. پلیستکای میسازم، با بخاری، با نان پخته میکنم، مجبوری است، نو چه میکنم؟ مریض هستم، پای مادر نکنه، بچه اگه امشی تو کده است، امشی توخ نزنه، ده هم متاجی دارم، ده مکتب متاجی دارم، ده شپخانه متاجی دارم، کماندانه تعمیر دارم، ما هیچ چیزم ندارم، من زمین شسته هستم، آقا ما همی جای هستم، ما همی جای هستم.
صدای یکی از زنان عودت کننده را شنیدید که از مدتی به این سو در دشت ترخیل کابل، جایی که دورتر از شهر و امکانات از زندگی می کند. در گوشه دیگر این دشت چند خانواده دیگر نظرم را به خود جلب کرد که در میان چهار دیواری به خود خیمه زده بودند. غلام حسین یکی دیگر از این عودت کننده هاست. از وی پرسیدم در حالی که در میان این چهار دیواری خیمه زده و زندگی می کنند، چرا برای خود خانه نساختند؟ غلام حسین در جواب گفت:
اما $400 زمین خریدگیسم، یک کوتا جور کردگیسم، باران و برف اصال کار نیست بالکل.
چی کار میکردین وقتی که باران نبود؟
وقتی باران نبود ما روزانه روزی 200 300 روپیه کار میکردیم. تمام هیچ چیز نمی
خود دفتر مهاجرین گفت که ما زمستان برشون کمک کردیم $200 بر هر فامیل.
کوامو $200 به قرضداری رفتگی است. یکم خریدیم، یک بالا خریدیم، نه کمپل داغسی چی داغ نیست بریم.
او نداریم.
او نداریم بالکل، ما خانه ما بوشکا خالی است، او نداریم.
از کجا میارین ده بوشکا؟
تانکر از 3 4 خانه سیم. اما پیسه ما پرکنه نمیتونیم ولی.
عبدالواحد که باشنده اصلی ولایت کندوز است و از مدت 2 سال به این طرف در این دشت زندگی میکند میگوید:
در خانه 12 نفر هستیم، دست ما میده شده، کار کردن نمیتونیم، یک دو بچه داریم، پیش ما جدا است، دیگه خورد است، می روزموز میکنه، 2 ساعت 2.5 ساعت روپیه کار میکنیم، یک نمره را گیریم، قدرت نداریم که امیر جور کنیم. مشکلی ما است که آب نداریم، مشکل ما است که سرک است، دما سرک جور شود، دما یک بجلی بیاید، یک آب باشه.
خب همه طفلایی که چهار طرف تان استاده است، جوانان و جوانات، آینده از اینا را چه قسم میبینی
پدر؟ و میرم میگم که یک مکتب جور شوه کلی وشتوکات میبینم میبیسی واد سرلوچ پایلوچ میگردم یداشت بیبان نمو کچرا میره چیزی پلاستیک ملاستیک برای سوختن یزوم نیست.
قسمی میبینیم اکثرا چهار دیوالی نیمکاره است، دمی نیمکاره چه قسم زندگی میکنه؟
مجبوری زندگی که کسی خیمه زدگیز خواه کسی در وطاکش دگیز کده دکیرست کسی بیکیرست.
به گفته شایسته خان نماینده عودت کننده ها در دشت ترخیل، بیشتر مردان و جوانان آنان بیکار هستند و او بیم آن را دارد که جوانانشان از بیکاری به راه های غلط نروند.
ما از دولت می خواهیم که ایجا یک مکتب بیخی ضروری است، آینده ای اولاد ما خوب شود، یک کلینیک می خواهیم که ما دیگر جای نرهیم، از بیکاری جنجالی خدا نخسته شروع نشوه. بچه اگر یک کار پیدا شوه، یک مزدوری پیدا شوه، صبح میره شام میه برای اولاد یک لقمه نان میاره، ولی فعلا خو نیست، در زمستان خو هیچ کارش نیست، مثال بارش نباشه برف نباشه میره در شهر یک 200-300 پیدا میکنه و هم کرایه را 40 روپا از این طرف کرایه 40 از اون طرف، به یه چی میمانه به غریبا پامیل داره بیچه کتی مشکلات رو برو است. سرکای ما ببین سرکا بسیار خراب است، گل است که برف شوا باران شوا شما میبینی که چه حالت است.
خب امی موقعیت برای ماجرین توزیع کرده امی زمین یا خودتان خریدین؟
نه خود ما خریدیم، خود ما خریدیم.
دولت گفته بود که ما یک شرک جور میکنیم و برای ماجرین زمین میتیم، چطور شده؟
او زمین که برای ما میتا پرز مثال د باغلان یا د کندوز که میتا ما اوجه نشو تیر کده میتنیم، نه روز د جای ما نام نیست جنگ است که ما بریم نان پیدا کدم نمیتنیم، از خانه بیرون شده نمیتنیم.
از سوی دیگر مسئولان دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند آنان برای عودت کننده هایی که در سال 2016 میلادی به افغانستان برگشتند برای هر عضو خانواده شان $400 آمریکایی کمک کردند. اما این عودت کننده ها میگن با این $400 که برایشان کمک شده صرف برای خود یک چهار دیواری ساختند و دیگر پول ندارن که خانه خود را تکمیل کنند تا از هوای سرد و بارندگی ممانعت شود. از این رو آنان خواهان کمک های بنیادی برایشان میباشند. شایسته خان باز هم در این باره
قطعه که کمک کرده، اما در سال 2014-2015 که آمده برای از اونا $200 داده، او 8 نفر پامیل داره، 10 نفر پامیل داره، او چی میشه؟
بر شما چرا ندادن؟
بخاطر نداده که شما 400 گرفتی، اونا 200 گرفتن، میگه برای از یک کمک میکنیم، برای شما نمیتیم خرچ زمستان به لحاظ یه نمیتیم، خب کلگی مستحق است، یه از او قدم مستحق است که یه نو خانه جور میکنه، اولین سال است، نبلد است، یه کلگی مردم حاضر است، 100 نفر استاد است،
برای ما نداده.
اما پیسه است که داده از برگشتن، خلاکین او که ما و شما یک حسابی کنیم که ولگه سرپناه ما جور شوه.
آقای شایسته خان علاوه کرد اکثر اطفال این عودت کننده ها از نعمت سواد بی بهره ماندن و صرف بعضی خانواده ها می توانند که اطفالشان را به مکاتب دورتر ببرند و شامل بسازند، ولی اکثر اطفال این عودت کننده ها از نعمت سواد بی بهره ماندند که به نظر شایسته خان این کار برای آینده اطفالشان خیلی خطرناک است.
تعلیم هم نداره، مکتب خو هیچ دامی، کلگی دشت ترخیل ما نداریم، یک مکتب است بسیار دور است، اشتکا نمیتونه که وجه بره.
اولادای خود در مکتب نیستن؟
هست در مکتب.
چه قسم میبرین؟
خالی ما میتونیم، ما نماینده این مردم، ما میبریم در زنکیمت احمد شاه بابا مینا نام داره، سو میبریم پاس میاریم، بیخی دامی کلگی 5 کوچه است 6 کوچه است یکیشی هم نمیتونه که ببره. دیگه مردم نمیتونه، نه پیس داده میتنه، نه ترانسپورت داده میتنه، هیچ چیزی نمیتنه.
عبدالله پسر خردسالی که کمی دورتر از ما بروی گللای استاده و به صحبتهای ما گوش میداد هم از درد دل خود گفت هرگاه کمی بارندگی شود پاهایشان در گللای بند میماند و را رفته نمیتوانند، اگر سرک برایشان ساخته شود بهتر خواهد بود.
خدر وقت ما در پاکستان زندگی میکردیم.
حال اینجا آمدی؟
آه.
خودت میبینم تا زانو در گل لوش غرق هستی، سرکایتون چطور است، رای رفت آمدتون؟
که اونو جای اینی کوچه پخ شود خوب، بیخی خوب است که میره اینی جد گل اشکاله ایتی چطل میشود.
چطور است روز روزگارتون؟
یخ است.
باز خودت مکتب میری؟
برای دولت اینی خبر دارم که شپخانه جور کو، مکتب جور کو، اینی کل ما شما است، یک دانه هم سواد نداره، اینی کلش مریض است، دشت است، مکتب جور شود، میخوایم انجینر باش، دکتر باش.
خب حالا می رویم به طرف دفاتر امور مهاجران و پناهندگان که آنان برای این عودت کننده ها چی خدمات مؤثری را انجام دادند. از نادر فرهاد سخنگوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان در این مورد پرسیدیم و می گوید
از سال 2002 تا به حال بیشتر از 5 میلیون افغان با مدرک از جمهوری اسلامی پاکستان و ایران بازگشت کردند، ولی سال 2016 شاید موجی از عظیم بازگشت افغان ها به افغانستان بوده، مخصوصا کسانی که با مدرک بودن از پاکستان با دریافت مساعدت از اداره UNHCR که بر هر نفرش حدود $400 آمریکایی داده شد. رقم بازگشت کنندگان به ویژه از پاکستان به بیشتر از 370,000 افغان بالغ گردیده بود، یعنی در کل اداره UNHCR بیشتر از $130 میلیون آمریکایی را به عنوان پول نقد، مساعدت های نقدی بر افغان هایی که بازگشت کردند تحت برنامه دریافت کرده. و همچنان سال 2016 شاید بازگشت رقم درشتی از افغان های فاقد مدرک از دو کشور بوده، مخصوصا از جمهوری اسلامی پاکستان که حدود 250,000 افغان کم و بیش تشکیل میداد، کسانی بودند که بدون دریافت مساعدت، اگرچه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM یک مقداری از اونها را تحت پوشش قرار دادن، اداره UNHCR تنها با کسانی که با مدرک در پاکستان زندگی میکردند مساعدت فراهم کرده و کسانی فاقد مدرک بودند بیشتر دیگر ادارات مانند IOM دولت افغانستان بهشان کمک کرد.
آقای فرهاد می افزاید آنان مسئولیت کمک های بشری و اولیه را برای این عودت کننده ها انجام دادند، اما با گفته وی باید مسئولان دولتی برنامه های انکشافی بنیادی را برای این عودت کننده ها مد نظر بگیرند. از جانب دیگر حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در افغانستان درباره این که آنها چگونه کمک های را با این عودت کننده ها انجام دادند توضیح می دهد.
بیشترین عودت ما در ولایت ننگرهار و کابل داریم، به همو اساس 13,000 نمره زمین در شهرک باریکاب در نظر گرفته شده برای عودت کنندگان، یک شهرک در گوسفندره اعمار میشه، یک شهرک هم در کوه کرخ. در ولایت ننگرهار هم در ساحه گمبیری ولایت ننگرهار 18,000 نمره زمین در نظر گرفته شده، در شیخ مصری 16,000 نمره زمین برای عودت کنندگان در نظر گرفته شده، در دشت چمتله 8,000 نمره زمین در نظر گرفته شده و همچنان در ولسوالی کور. کسایی که عودت میکنن اسناد زینا بر اساس فرمان 104 رئیس جمهور بررسی میشه، فامیل هایی که مستحق شناخته شد در همی شهرک ها برایشان یک نمره زمین توزیع میشه.
اما شمار زیادی از عودت کننده ها این حرفای مسئولان را تایید نکرده، میگویند اکثر حرفای این مسئولان جنبه عملی نداشته و آنان خواهان اقدامات جدی در زمینه فراهم آوری سهولت های زندگی برای عودت کننده ها شدند. شنونده عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
لا 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 لا
بچه بخوان بردک المن خور و نگرهار کنه رو غزی خندوز و تخار پرخار و کمپیتا لوگر و دوکندی افغانستان همشه باشی چرا خان مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دیوالا قدرت من منشی مایی تو لالا جان یا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبی دیوالا نه در دنیای فانی نه قدرت نه شورت نه پیسر اگه دونای من از سه عاشق ای وطن ها بدان تا جهان از عاشق ای سخن ها یک روز خوب میایه که با هم باشی قدی یک دیگه بدان فرار نکنیم پیش رفت افتخار پیش دار در وطن خود ما باشه Through.